أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. به طور کلی با توجه به اون چه مرحوم سید و امام فرمودند، در ذیل مسئله 31 در تحریر یا 32 و همچنین 54 عروه، مجموع اینها 4 فرع قابل بحثه. یکی در مورد وکیل است که اگر کسی وکیل در عملی شد لکن نظر موکل با نظر وکیل، حالا یا تقلیدن یا اجتهادن، در مورد اون عمل متفاوت بود، آیا ملاک نظر وکیل است یا موکل؟ در این مورد نظر امام و سید یکی است. هر دو معتقدند ملاک در اینجا نظر موکل است. خب این فرق هم در تحریر وجود داره و هم در عروه. دوم در مورد وصی یا ولی است. در نفس استیجار به عنوان عمل وصی یا ولی، در خود استیجار، نه در عملی که اجیر انجام میده، آیا در نفس استیجار و اجیر گرفتن، که حالا مثالش رو عرض به حضور شما خواهیم گفت، که ممکنه نظر وکیل و موکل، ببخشید، نظر وصی و ولی با موسی و مولا علی متفاوت باشه، آیا ملاک نظر وصی و ولی است یا موسی و مولا علیه میت؟ خب در این فرع به نظر مرحوم سید ملاک نظر میته. امام رحمت الله علیه این فرع رو در تحریر مطرح نکردن، اما در تعلیقی که بر مسئله 54 عروه نوشتند، ملاک را نظر وصی قرار دادن. پس در این فرع نظر امام و نظر مرحوم سید متفاوت. فرع سوم در مورد اجیره، یعنی اگر وصی یا ولی کسی را به عنوان اجیر برای ادای نمازهای قضای میت استخدام کنن، در عملی که اجیر انجام میده، آیا ملاک نظر اجیر است یا نظر میت یا نظر وصی و ولی؟ البته اینجا اختصاص به وصی و ولی هم نداره، ممکنه کسی وکیل بشه برای استیجار، اجیر به نظر وکیل باید عمل کنه یا به نظر موکل، که البته چون دیگه این شخص اینجا مرده، نماز برای او معنا نداره، اما حج کسی ناتوان از انجام حج، یه عملی از حج باقی مونده میخواد نائب بگیره، توجه داری؟ در اونجا تصویر میشه. علی ای حال در این مسئله که در واقع در طول مسئله دومه و در عبارت عروه به صراحت بیان نشده، امام تو عروه دارم عرض میکنم، امام در این مسئله میفرماید ملاک نظر عجیبه، اما به حسب ظاهر به قرینه اون مطالبی که سید فرمودن ظاهرن نظر ایشون به نظر مرحوم سید ملاک نظر میت هست. پس اینجا هم باز نظر امام و مرحوم سید متفاوت. و فرع چهارم در مورد وصی و ولی، در صورتی که بخوان خودشون عمل را انجام بدن یا تبرعن یا استیجارن، مثلا کسی ولی فرزند ارشد یک میت، خب اولاد ولد اکبر ولی او به یه معنا حساب میشه، نمازهای قضای پدر رو باید بخانه، تبرعن هم میخانه. اینجا در مورد نماز آیا ملاک نظر میت است یا نظر این ولی؟ در اینجا امام میفرماید ملاک نظر وصی و ولیه، اما مرحوم سید که باز این فرض را هم مطرح نکرده، به حسب اونچه که ایشون فرموده قاعدتا باید ملاک در نظر ایشون چی باشه؟ نظر میت باشه. پس این چهار فرعی است که در اینجا وجود داره. فرع اول و سوم و چهارم رو امام مطرح کردن، مرحوم سید فرع اول و دوم رو مطرح کرده، ولی میتوان نظر ایشون رو از لابلای متن عروه درباره دو فرع دیگر هم استفاده کرد. علی حال این چهار فرع که باید مورد رسیدگی قرار بگیره، البته بعضی از این فروع اگر حکمش روشن بشه تکلیف بعضی از فروع دیگر معلوم میشه. اما در مورد فرع اول یعنی وکیل، کسی وکیل شده عملی را از ناحیه غیر انجام بده، خب بین نظر وکیل و موکل هم اختلافه. سوال اینه که آیا ملاک تبعیت وکیل از نظر موکل است یا باید به نظر خودش عمل بکند، حالا یا تقلیدن یا اجتهادن. در این مورد دو قول وجود داره. قول اول که معروفه و اکثرا همین نظر رو پذیرفتن، آن است که نظر موکل ملاکه، قول دوم که مرحوم آقای حکیم اون رو اختیار کرده این است که نظر خود وکیل ملاکه، مگر اون که قرینه ای برخلاف اون قائم بشه. این در مستمسک جلد 1 صفحه 86 یا در تعلیقه بر عروه ذکر کرده. ما ادله این دو قول رو باید ذکر کنیم. دلیل قول اول این که نظر موکل باید تبعیت بشه، یعنی اگر موکل مجتهده، خودش نظری داره، باید وکیل در اون عمل بر طبق نظر موکل عمل. اگر موکل مجتهد نیست، اهل تقلیده، قهرن باید از فتوای مجتهدی که موکل از او تقلید میکنه تبعیت کنه و عمل را منطبق با اون فتوا قرار بده. به چه دلیل؟ دلیل این قول اینه که اگر ما در حقیقت وکالت تأمل کنیم، معلوم می شود که ملاک نظر موکله، چون حقیقت وکالت عبارت است از ایکال الامر الی الغیر، یعنی واگذار کردن کار به دیگری. وقتی شخصی دیگری را به عنوان وکیل قرار میده، یعنی کار را به او واگذار کرده. معنای واگذار کردن امور به دیگری یعنی این که وکیل نازل منزله موکل است و در واقع وجود تنزیلی موکل محسوب میشه. پس عملی را که وکیل انجام میده در واقع عمل موکله. و شاهد و علی ذلک که اگر وکیل مثلا بیع و معامله ای انجام داد، خانه ای را فروخت، عمل او مستند به موکل میشه. میگن موکل خانه رو فروخت، بیع وکیل بیع موکل محسوب میشه، قبض وکیل قبض موکل محسوب میشه. اصلا وکیل در واقع فانیه در موکله. کسی که طرف وکیل میشه فی الواقع طرف موکل شده. پس وقتی وکیل وجود تنزیلی موکله، عمل وکیل عمل موکل محسوب میشه، قهرن در این عمل باید طبق نظر موکل عمل کنه. به عبارت دیگه اگر موکل خودش میخواست عمل رو انجام بده، مباشرتا خودش متصدی این عمل بشه، قطعا باید بر طبق نظر خودش عمل میکرد. حالا یا خودش مجتهده یا مقلد، به هر حال اگر وکیل نمی گرفت، کارش رو به دیگری واگذار نمی کرد و می خواست مباشرتاً اون عمل رو انجام بده،
خب باید در اون عمل به نظر خودش عمل میکرد. حالا که دیگری متصدی تفریق ذمه او شده، یعنی عمل وکیل به موکل نسبت داده میشه، پس موکل متصدی این عمل است تسبیبا نه مباشرتا. سبب این که وکیل داره این کار رو انجام میده کیه؟ موکل. پس در هر حال عمل عمل موکل است، لکن در صورت اول عمل مباشری است، در صورت دوم عمل تسبیبی است. در این که این عمل عمل موکله بحثی نیست، فقط فرقشون از جهت تسبیب و مباشرته. خب بهرن اینجا نظر کی ملاکه؟ نظر موکل ملاکه. کی؟
موکل.
خب موکل داشته باشه. ما داره میگیم باید طبق خود فتوای خودش عمل بشه دید.
اگه موکل
قاطی نکنی یا
اگه موکل عمل رو انجام بده.
خب
فکر کنم نظر مشتری تو خودش
انجام بده. دیگه داره میگیم به نظر موکل باید عمل کنه. گفتیم دیگه، شما اتفاقا به همین دلیل گفتیم باید به نظر موکل عمل کنه، چون به همین جهت که شما فرمودید گاهی خودش میخواد تفریق ذمه کنه، گاهی تفریق ذمه رو به دیگری میدهد. در چه صورت این تفریق ذمه حاصل میشه؟ وقتی که عمل بر طبق نظر او و صحیح انجام بشه. حالا یه جا خودش مباشره، یه جا مسببه، پس عمل عمل موکله، لذا باید بر مبنای نظر موکل عمل بشه. مثالی که حالا مثلا اینجا میشه گفت که گفتم در مورد اجیر هم گاهی ممکنه مسئله وکالت مطرح بشه، اگر شخصی دیگری رو وکیل کنه که برو کسی رو پیدا کن که نماز قضای پدر من رو بخونه. اینجا الان هم میت داریم، هم موکل داریم، هم وکیل داریم، هم اجیر داریم. تو فروعی که ما گفتیم پای 3 نفر در کار بود، اینجا پای 4 نفر در کاره. موکل از کسانی است که در نماز قضا ترتیب را لازم می داند، ولی وکیل ترتیب را لازم نمی داند. میگه اصل نماز قضا باید اتیان بشه، حالا صبح و ظهر و شب جاش عوض بشه ایبی ندارد. خب اینجا در خصوص این مسئله باید کسی رو برای نماز قضا اجیر کنه که اون ترتیب را رعایت میکنه، یعنی ملاک نظر کیه؟ موکل. در خصوص این مسئله. حالا اگر خود اجیر بخواد نماز بخونه، اجیر باید به نظر کی عمل کنه؟
خودش.
حالا اینو بعد بحث میکنیم. علی‌ای‌حال محصل دلیل قول اول این شد که وکیل از اونجا که وجود تنزیلی موکله و عمل او عمل موکل محسوب میشه، بنابراین ملاک در این مسئله نظر موکل. در مقابل قول دوم بر این است که ملاک نظر وکیله، مگر اینکه قرینه ای برش قائم بشه. دلیل این قول رو هم باید ببینیم چیه. مرحوم آقای حکیم معتقد به این نظریه است و دلیلی رو برای این قول ذکر میکنه در همون مستمسک، جلد مستمسک العروه، جلد اول صفحه 86. ایشون میفرماید وقتی کسی دیگری را در کاری وکیل قرار میدهد، این وکالت اطلاق و عمومیت داره. اطلاق وکالت اقتضا میکنه که عمل به نحو مطلق واگذار به وکیل بشه. پس اقتضای اطلاق وکالت این است که عمل موکل باید بر نظر وکیل تطبیق بشه. وقتی کسی امرش را به دیگری واگذار میکنه، او را وکیل میکنه، واگذار میکنه امرش را به او، و در این واگذاری مطلقا واگذار کرده، کار را مطلق واگذار کرده. معنای این که مطلق واگذار کرده یعنی چی؟ یعنی تو هر جوری خودت میدونی عمل بکنه. چطور اگر در یک مثلا معامله صلاح و فساد موکل را واگذار به وکیل میکنه، موکل صلاح و فساد خودش را به وکیل واگذار میکنه، وکالت میده بهش برو این خونه رو بفروش به هر قیمت و به هر ترتیبی که خواستی. خب وقتی عملی را به او واگذار میکنه، از این جهت هم اطلاق داره که از جهت انطباق با شرع یا عدم انطباق، از جهت صحت یا عدم صحت، اینم بر طبق نظر خودت عمل کنه. پس اطلاق وکالت اقتضا میکنه که عمل بر طبق نظر وکیل صورت بگیره. مرحوم آقای حکیم در ادامه یک انقلتی را جواب میدن، یک اشکالی را مطرح میکنه و جواب میده. اشکال و انقلت اینه که این عمومیت و اطلاق توکیل مخدوشه. یعنی در مواردی که بین نظر وکیل و موکل اختلاف نیست، خب این اطلاق هست. اما چنانچه بین وکیل و موکل اختلاف باشه و موکل هم توجه به این اختلاف داشته باشه، دیگه این توکیل شامل موارد اختلاف نیست، لذا وکالت اطلاق نداره، بلکه فقط مربوط به موارد اتفاقه. پس اشکال معلوم شد. انقلت اینه که این اطلاق قابل قبول نیست و مخدوشه در مواردی که بین وکیل و موکل اختلافه از حیث نظر یا تقلیدن و یا اجتهادن، و موکلم التفات به این داره. در اینجا نمیتونیم بگیم این با این که میدانه که نظر وکیل با نظر او فرق داره، در این حال مطلق کار رو به او داره واگذار میکنه که ولو به نظر خودت عمل بکن. این اشکال رو مرحوم آقای حکیم پاسخ میده و دفع میکنه. میفرماید مانعیت این مورد نسبت به عموم توکیل در صورتی است که به نحو تفصیلی باشد نه اجمالی. این یعنی چی؟ عبارت ایشون اینه که این مانع از عموم توکیل به نظر موکل تفصیلا است، نه اینکه مانع از عموم توکیل اجمالا باشه. ببینید گاهی موکل به نوعی تصریح میکنه به این که او وکیل من است، حتی در مواردی که با هم اختلاف داریم، یعنی این وکالت حتی شامل موارد اختلاف هم میشه و در اون موارد هم ثابته. خب ولی در این حال یه نکته هست، یه خواسته‌ای موکل از وکیل داره، او رو توکیل کرده که عمل را صحیحاً انجام بده. مثال بزنیم، فرض کنید کسی دیگری را وکیل کرده تا زنی را به عقد او در بیاره، لکن موکل معتقده عقد زوجیت به فارسی صحیح نیست، ولی وکیل معتقده به صحت عقد فارسی. خب اینجا موضوع وکالت چیه؟ این موکل این شخص را وکیل کرده برای اجرای عقد صحیح، پس وکالت دارای یک اطلاق اجمالی است، یک عموم اجمالی است و اون وقوع عقد صحیحاً. لذا اگر این عقد به فارسی واقع بشه مشمول موضوع وکالت هست. به اطلاق اجمالی شامل این عقد میشه، اگرچه به اطلاق تفصیلی که بر نظر موکل منطبق نیست این عقد درست نیست. پس ببینید ما اینجا یه عموم اجمالی داریم، یه عموم تفصیلی، یه اطلاق اجمالی داریم، یه اطلاق تفصیلی. وکالت پاسخ آقای حکیم اینه، وکالت اینجا اطلاق تفصیلی نداره، یعنی موکل وکیل را مختار نکرده که عمل را انجام بده حتی اگر نظر تو با نظر من مخالف باشه. بله اگر تصریح کرد تو این عقد رو انجام بده حتی اگر نظر تو با نظر من مخالف باشه، واگذاری مطلق باشه، اینجا قهرن قرینه برخلاف، طبیعتا دیگه اطلاقی وجود نداره، وکیل میتونه طبق نظر خودش عمل کنه. اما اگر موکل فقط او را وکیل کرده برای اجرای عقد، اینجا اطلاق تفصیلی نیست، یعنی صریحا نیمده بهش بگه تو عقد را به جا بیاور ولو آن که بر طبق نظر خودت باشه که مخالف با نظر منه. اطلاق اجمالی ببخشید اطلاق تفصیلی یا عموم تفصیلی وجود نداره، اما یه اطلاق اجمالی هست. اون اطلاق اجمالی چیه؟ اون عموم اجمالی چیه؟ این که موکل از وکیل خواسته به هر شکلی میتوانی عقد را صحیح انجام بده. پس عموم اجمالی و اطلاق اجمالی در اینجا وقوع عقد صحیحنه. موضوع وکالت در این موارد عقد صحیح. لذا اگر حتی در موارد اختلاف و التفات موکل به اختلاف وکیل عقد رو انجام بده و طبق عرض به حضور شما نظر وکیل باشه، این عقد صحیحه، چون اطلاق اجمالی و عموم اجمالی وکالت شامل اینجا میشه. معلوم شد؟ محصل استدلال مرحوم آقای حکیم چی شد؟ این که اقتضای اطلاق وکالت اینه که عمل بر طبق نظر وکیل اگر انجام شد صحیحه. در قول اول گفتن عمل باید بر طبق نظر موکل باشه، چون حقیقت وکالت این اقتضا رو داره. آقای حکیم میگن عمل بر طبق نظر وکیل. چرا؟ چون اطلاق وکالت این اقتضا رو داره. وقتی موکل کسی را برای کاری وکیل میکنه، این یک نحوه اطلاق داره، ولو اطلاق تفصیلی نداره اما اطلاق اجمالی داره، ولو عموم تفصیلی نداره اما عموم اجمالی داره. و برای صحت نیازی به عموم و اطلاق تفصیلی وکالت نیست، عموم و اطلاق اجمالی وکالت کافیه. من عموم و اطلاق اجمالی وکالت یعنی چی؟ یعنی موکل از وکیل خواسته آقا این عقد رو صحیحاً انجام بده، حالا چه صحیحه به نظر خودت چه به صحیحه به نظر من. پس اگر صحیحه به نظر وکیل هم انجام شد مشکلی نداره. پس اطلاق وکالت اقتضا میکنه ملاک نظر کی آقا؟ وکیل. ولی یک مورد را ایشون میگه تنها در یک صورته که ملاک نظر موکله، و اون این که قرینه ای وجود داشته باشه که عمل وکیل بر طبق نظر خودش از دید موکل مردود باشه. یعنی وکالت از اول مقید شده به عمل بر طبق نظر موکل، اما اولی که وکیل گرفته میگه آقا میری فلان زن رو به عقد من در میاری، ولی باید عقد را به صیغه عربی بخونی، اینجا دیگه اصلا وکیل نمیتونه برخلاف نظر موکل عمل کنه، چون وکالت از اول مقید شده به عمل بر طبق نظر موکل. بله، اگر قرینه‌ای باشه که باید به نظر موکل عمل بشه، خب قهرن نظر موکل بلاره، ولی لولا قرینه برخلاف اطلاق وکالت اقتضا میکنه ملاک نظر وکیل. حالا بفرمایید شما چی میفرمایید آقا؟ قرینه چیه؟ چرا دیگه؟ ایشون میخواد بگه حتی در جایی که التفات هم داره. خب یعنی شما میخواید این دلیل رو اشکال بکنید. درسته، خب بله بفهمید، خوبه. حالا این ذهنتون یعنی شما میخواید خب یعنی شما میخواید بفرمایید این اطلاق وجود نداره، بلو اجمالا. احسن، یه اشکالی که اینجا به این دلیل متوجهه همینه.
مصلحت
موکل در صورتی که نظر خود موکل داره. نه، مصلحت حالا اگر مصلحت چیه؟ ببینید بحث مصلحت رو که پیش بیارید، یه وقت بحث تحقق عقد و عدم تحققه. اگه گفتیم نظر موکلین عقد فارسی باطله، خب اصلا دیگه عقد یعنی زنی نیومده تا این زن بودنش مصلحت داشته باشه یا نداشته باشه. مصلحت تابع تحقق زوجیته، ولی کسی که اصلا زوجیت محقق نشده دیگه نوبت به مصلحت نمیرسه. نه، ما میگیم حتی فرض کنید اون مصلحتی که شما میگید، حتی اگر به نظر وکیلم مثلا حالا اگر عقد رو به فارسی بخونه، مصلحت محقق نمیشه. مگر اینکه منظور شما از مصلحت همین وقوع یا عدم وقوع عقد باشه، که اینجا اگر به فارسی بخونه عقد اصلا واقع نمیشه، یعنی زوجیت محقق نمیشه. خب همین پس ها، پس شما همین که تقریبا همه حرفی که ایشون زدن میخواید بفرمایید که اینجا فلواقع اطلاقی نیست تا ما بخوایم استفاده بکنیم که حالا مثلا این اطلاق شامل این مورد میشه یا نه. اصلا اطلاق محقق نیست ولو اجمالا. بله، این حالا یه اشکالیست که ببینید به طور کلی این دلیل به نظر ما مخدوش، دلیل قول دوم اونتا. بله، الان دیگه یه هفتش دقیقه وقت میخواد. سه تا اشکال ما داریم به این دلیل، دیگه نمیرسیم این اشکالات رو عرض بکنیم، نیمه تمام میمونه، فردا مجبوریم دوباره تکرار کنیم. علی حال دلیل قول دوم مبتلا به سه اشکاله، این دلیل باطله و الحق هو القول الاول کما ذهب الیه السید و الامام و شیخ و السید حاضر در اینجا. حالا این اشکالات رو فردا عرض میکنیم.
سید امام شیخ